أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با بحث موعوده که به معنای دخترانی بودند که زنده به گور می شدند، دیروز آیات مرتبط رو در سوره تکویر واژه شناسی کردیم. امروز در رابطه با اصل موضوعش در میان اعراب صحبت بکنیم تا انشالله اگه برسیم بحث رو جمع بکنیم. در این مسئله چندین آیه در قرآن ناظر به بحث کشتن بچه هاست. یک سری از این آیات ناظر به همین زنده به گور کردن دخترانه، یک آیه هم گفته شده در رابطه با قربانی برای بت هاست. قربانی برای بت ها یه موضوعی است غیر از زنده به گور کردن، و این در میان اقوام مختلف مرسوم بوده و حتی اون داستان حضرت ابراهیم که اسماعیل رو میخواسته برای خدا قربانی بکنه برگرفته از یک سنتی است که این سنت فرزندانشون رو و عمدتاً پسران رو در پیشگاه بت‌ها قربانی میکردند. حالا حضرت ابراهیم گفته من بالاتر از او در پیشگاه خدا قربانی میکنم. اولین نکته که در ذهنمون باشه این که هرچه به گذشته برمیگردیم، مالکیت پدر به نسبت به فرزندها، حالا چه پسر چه دختر، مورد قبول بیشتری است. امروز تو عرف ما حتی پدر رو مالک نمیدونن، هیچی، ممکنه بگن مسئول تربیت هم نیست. ولی در طول تاریخ بچه ها ملک پدر بودند، همونطور که میتونسته اسبش رو، شترش رو، گاوش رو هر کاری بکنه، میتونسته نسبت به فرزندانش هم تصمیم بگیره، ذبح کنه، قربانی کنه یا وقف کنه. حالا ما در تاریخ اسلام حتی مواردی داریم که مثلا فرض بفرمایید که مثل امین انس ابن مالک، پدرش یا مادرش بنابرای قولی رفته و او رو وقف پیغمبر کرده، داده این خادم شما باشه. یا در داستان حضرت مریم میبینید که زکریا برده او رو وقف عبادت در عبادتگاه کرده. خب این چه حقی داره این کار رو بکنه؟ حق ناشی از یک روند اجتماعی است، پذیرش اجتماعی است. در تعابیر ما داره انت و مالک لعبیک، امروز بیشتر تعارفه، ولی در گذشته بالاتر از این هاست. لذا این که فرد می توانسته این کارو بکنه و جامعه دست او رو نمی گرفته، چون که امروز اگه شما مثلا یه مرغی تو خونه داشته باشی، دوتا قناری داشته باشی، یه دوتا بره داشته باشی، صبح جلو در خونت بخوای بکشی، ممکنه مردم غور بزنن آقا چرا این کارو میکنی، بی رحم فلان، ولی کسی نمیاد مچه دستتو بگیره، جلوتو بگیره. حقته، مال خودتو میخوای عبین ببری، همونطور که اگه ماشینتو میخوای وسط کوچه با سنگ بزنی شیشهشو بشکونی، میگن این دیوانه شده، میگن این چه آدم بی عقلیه. ولی اگر بخوان جلوتو بگیرن شما فریاد میشی برو مال خودم میخوام این کارو بکنم. پس اینی که در عرف عرب بوده یا جاهای قبل از او هم بوده که بچه ای رو میکشتند، حالا یا به نحو زنده به گور کردن یا به نحو قربان کردن، میبردن در پیشگاه بتی قربانی میکردند، بقیه جامعه معناشی نیست موافقن، آن اختیاری ندارن، خب مال خودشی میخواد این کارو بکنن. امروزه که مسئله تفاوت کرده، اصلا نمیذارن، سری پلیس میاد میگیره. ولی حتی ببینید، حتی در بحث قصاص ما پدر به نسبت قتل فرزند قصاص نمیشه، یعنی اینا برگرفته از همون سنتی است که آرام آرام در طول تاریخ تغییر کرده. پس این که فردی میتواند بچهش رو بکشه یا بچهش رو زنده به گور بکنه، یک سنتی است برگرفته از مالکیت پدر به نسبت به بچه هاش و حتی مالکیت شوهر نسبت به زنانش. میتونستن بزنن، میتونستن بکشن، خیلی هم منعی نبوده. اسلام البته آمده خب طبیعتا این رو از بین برده یا محدود کرده یا جایی اینها رو از واقعیت به اعتبار تبدیل کرده. این نکته اول در ذهنمون باشه. این مقدار که ما امروز میگیم ناشی از چندین بحث متفاوته. قبحش همون وقتم درک میشده، ولی سوال ممکنه بگیم آقا چرا بقیه افراد این قبله نمیرفتن جلوشو بگیرن؟ خب نمیتونستن، مال خودش بوده، میخواست این کارو بکنه. چون که اشاره کردم در قرآن 5-6 آیه هست که به بحث قتل فرزند و زنده به گور کردن فرزند یا قربانی کردن فرزندان اشاره میکنه. آیاتشو ببینیم تا بعد ادامه بدیم، یه ذره ممکنه تندتر بگیم چون میخواییم بحث امروز جمع بکنیم، بحثمون یه ذره طولانی است. یک سریش آیات سوره نحله و اذا بشر احدهم بالانسا ذل وجهه مسودا و هو کظیم، وقتی بهش میگفتن که تو یک بچه دختری پیدا کردی سیاه میشد و ناراحت میشد، منتها خودش رو جلوگیری میکرد. یتواری من القوم، از قوم خودش متواری میشد، فرار میکرد. من سوء ما بشربه، به خاطر اینکه اون حرفی که بهش گفتن خیلی بهش بد میومد، از این خبر سر به بیابان میگذاشت. ایم ایمسکهو علی هونن، هونن خفت و زاری، تو این سوال بود با خودش که اینو با خفت و زاری نگه داره هم یدستهو به تراب، یا این که زیر خاکش بکنه دسته، یعنی پنهان کرده. علی سا اما یحکمون، خیلی این آدم های بدی هستند و این یحکمون باز ناظره به همین نکته گفتم، بد حکم می کردند، یعنی حکم حق داشتن بکنن، بچه مال باباش بوده میخواست هر کار بکنه میکرده، ولی خب بد حکم میکردند. این نکته دوتا سوره، دوتا آیه سوره نحل. پس اینجا به نوعی بیان میکنه وقتی بهش میگن دختردار شدی، از قومش فرار میکنه و مردد بکشدش یا با ذلت و خاری نگهش داره. آیات دیگه ای در رابطه با فقره که عامل کشتن باشه، دوتا آیه است. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، املاق یعنی فقر، نحنو نرزق و هم و ایاکم، به خاطر فقر، از ترس فقر، اینجا ترس داره، از ترس فقر نکشید، ما هم اونا رو روزی میدیم هم شما رو. در آیه دیگه ای در سوره انعام دوباره میفرماید لا تقتلوا اولادکم من املاق، این دفعه دیگه خشیه نداره، در به خاطر فقر، نه ترس از فقر. جالب آیه قبلی که ترس از فقره میگه نحنو نرزق و هم و ایاکم، در اینجا که خود فقره میگه نحنو نرزق و کم و ایاهو، یه لطافتی داره، بهش تعمل بکن. پس این هم ترس از فقر یا خود فقر یکی از عواملی بوده که خب میکشتن. اینم روشنه ها، یعنی مسئله عادیه. خب طرف هیچ چیز مسون بوده، سر سرما، هیچ محصولی نداره، گندم نداره، هیچی نداره و 7 بچه داره. خب این 7 هم نمیتونه روزی بده، میگه 2 تاشو میکشم که حداقل 4 تا 3 تا 5 تاشون زنده بمونن، چون به هی یا باید به هیچ کی غذا نرسه یا 2 تا رو بکشیم که 5 تا غذا برسه. خب وقت طبیعتا کدوما رو نگه میداشته؟ اونی که براش فایده بیشتری داشته باشه. در نظام قبلی کدوم بیشتر فایده داره؟ پسرها و سالمها، اونا که بنیه دارن و قوی هن، میتونن فردا کار بکنن، میتونن فردا کشاورزی بکنن، بیل بزنن. دخترها فقط اونجا برای یک خدماتی بودن تو قبیله ها، نیروی کار پسرها بودن، دخترها نیروی خدماتی بودن، به شورم ببرن، حالا اونم کمتر بشه طبیعتا مشکلی نبود. پس طبیعی هم است که اینجا خشیت املاق به دوباره به دخترها میخوره، یعنی پسر رو به عنوان سرمایه گذاری نگه میداشته، چون وقتی بچه دار میشدن، پسر دار میشدن، قدرت هم تولید خانواده بالا میرفته، هم قدرت دفاعیش بالا میرفته. یعنی یه خانواده‌ای که 10-12 تا پسر بودن و خود مرد و اینها، یه کسی جرأت نمی‌کرده بهشون حمله بکنه، چون مدافعین زیادی داشته. و از اون طرف هم دقت بکنیم، اون وقت محصول بیش از این که به فکر مربوط باشه، به قدرت تولیده، به بازو مربوطه. باید بیل می‌زدن، کشاورزی می‌کردن، دامداری می‌کردن، درو می‌کردن، اینا نیرو احتیاج داشته. امروز حالا ممکن یه نفر بشه تو اتاقش فکری تولید کنه، یه نفر کار 1000 نفر رو بکنه، ولی اون موقع اینجور نیست. می اومده گله از چرا بر میگشته، 500 تا اگه گوسفند بوده باید 15 نفر می بودن، سریع اینها رو چه کار بکنن؟ بدوشن، شیرش رو بگیرن، ترش نشه، ماستش بکنن، پنیرش بکنن، نون بپزن. نیرو خیلی تعداد جمعیت قدرت زاست. در آیه دیگه می فرماید قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحاً بغیر علم، اینها خیلی خسران کردند. اینم مربوط به سوره انعام که کسانی که اولادشون رو میکشن با سفاهت و نادانی، که در این آیه و آیات قبل اولاد آمده. اولاد البته جمع ولده، به معنی پسر، و ولیده حالا یا هر مولودی هم ممکنه صدق بکنه، ولی بر دختر هم وقتی به نحو جمع میاد گفته میشه. و آخرین آیه که این مضمون درش هست، غیر از آیه و اذ الموعوده سئلت که محل بحثمون هست، آیه است در سوره شعرا و کذلک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم. شرکا یعنی گفتن یعنی شیطان، یا بعضی هم گفتن این کسانی که در معابد کار میکنند، اینها قتل اولاد رو در چشم بسیاری از مشرکین زیبا جلوه میدند. قبل از اینکه بحث کنیم به این توجه بکنید که نمیگه بر همه مشرکین، نه کثیر من المشرکین، یعنی میخوادم از اولم بگه این یک سنت فراگیر نیست، خیلی ها، کثیر هم در مقابل قلیل نیست. یعنی اگه تو شهر قم از 2 میلیون نفر، حالا فرض کنید آدم 1 میلیون نفر که تو این شهر وجود داره، 10,000 نفر هم کاری بکنن، ما میگیم کثیری از مردم این کارو میکنن. به این معنا نیست که اکثرن، زیادن، یه تعدادی هم. و اتفاقا همین آیه داله بر اینه که این یک سنت دارجه فراگیر نیست در میانه همه قبایل عرب، خیلی ها اینجوریه که در چشمشون این مطلب تزیین میشه، تحسین میشه. خیلی ها گفتن تزیین اینجا تحسینه، تشویقشون میکردن، باریکالله چقدر کار خوبیست. کذالک زینا لکثیر من المشرکین چی زین قتل اولادهم، کیا این کار رو کردن؟ شرکا این کار رو کردن. خب این آیاتیست که در مورد بحث ما آمده. بحث ما منتها اشاره کردم دو شاخه داره، یک شاخه زنده به گور کردن دختر به خصوص، دو شاخه قربانی کردن فرزند. در مورد این آیه آخر که زین قتل اولاده، بعضی از مفسرین تصریح دارن که این هم مربوط به همون زنده به گور کردنه، این هم مربوط به همین زنده به گور کردنه و ریشه در همون مسئله، اشاره به همون مطلب داره. ولی بعضی ها گفتن نه، این اصلا مربوط به قربانیه و اصلا ناظر به عمل کرد حضرت عبدالمطلبه. داستان تعریف کنیم ذره. یه روایتی از پیامبر هست که فرموده انا ابن الذبیحین، من فرزند دو تا ذبیحم. ذبیح اول خب حضرت اسماعیله، ذبیح دوم حضرت عبدالله پسره، پدر پیامبره. داستان هم ظاهرا از این قراره که مکه تا حدود سال 100 میلادی، یعنی 500 سال قبل از تولد پیامبر، دست یک قبیله است به نام جرحم با هی دو چشم. جرحمی ها در همون حدود سال 175 تا 210 در یک جنگی که با یک قبیله دیگری از قبائل یمنی پیدا می کنند به نام خزاعه، که خب خزاعه ازش خیلی ها هستند، دعبل خزاعی و اینها که هستن ازشون شنیدید، یه قبیله ایه. در جنگ با خزاعه شکست می خورند و خزاعی ها میان و مکه رو فتح می کنند و میشن رئیس مکه. رئیس این قبیله خزاعه که حمله کرده کسی است به نام عمرو بن لوحا با هی جیمی و الف منصوره، و رئیس قبیله جرهم که شکست خورده یک نفری است به نام عمرو بن حارس. قبل از این که این خزاعی ها بیان و مکه رو فتح کنن، این آقای عمرو بن حارس میاد و هر چه درون کعبه بوده که نقله که دوتا آهوی طلایی خیلی خوشگلم بوده و یک سری طلا جواهرات دیگه و من جملتهم حجر الاسود، اینا رو همه رو بر میداره میبره در چاه زمزم، یه گوشه ایش چال میکنه و خاک میریزه روش و روش رو دفن میکنه و چاه رو هم میپوشونه و فرار میکنه، میره یمن رو بعدم در همونجا میبیره. خزاعی ها که میان اینجا رو میگیرن، هرچه میگردن دنبال این خلاصه طلاها و نقره هایی که داخل این کعبه بوده پیدا نمی کنن. سال چنده؟ سال 200 میلادی. این همین جور پنهان میمونه و این خزاعی ها میگن اولین گروهی هستن که آمدن و بت پرستی رو در کعبه و در انحراف به نسبه به آیین ابراهیم در مکه ایجاد کرده، تا اینکه بعد از آمدن خزاعی ها فرزندان حضرت اسماعیل که من جملتهم قریش، اینا میان و از خزاعه اجازه میگیرن که بیان و در مکه زندگی کنن. یعنی در حقیقت آمدن کل این فرزندان اسماعیل هم مربوط به همین دور است. میان و اونجا میمونن و یکی از دخترانشون هم در سلسله مادران پیامبره به نام حبی خزائی، که این یا حبا خزائی الف مقصوره داره یا یه، که این هم لذا پیغمبرم به نوعی از مادری خزائی شمرده می شده. این خزائی ها به همین جهت یه علاقهی به پیامبر دارند، در مواقعی بعد از فتوحات و این هم جز هم پیمانانند، در سال حدیبیه جز هم پیمانان پیامبرند. البته یکی از تیرهاشونن به نام بن المستلق از همین خزائه است که بعدن به جنگ پیامبر رفته. از اینجور حضورها در تاریخ اسلام براشون هست. الغرض اینها هستند تا 440 نیمه قرن پنجم، تقریبا 200 خورده سال، 250-60 سال کمتر بیشتر، مکه در اختیار کیهاست؟ خزائه است. حالا یا در اثر این که خودشون رفتن شکست خوردن، یا بعضیا میگن اصلا این زعامت و این صدارت کعبه رو فروخته به جد پنجم پیامبر قصی بن کلاب. او آمده و اینها رو از خزائه خریده و از اون به بعد این قریش و اجداد پیامبر شدن رئیس و زعیم و حاکم و والیه و صدر در کجا؟ در مکه. خب برگردیم به داستان. خزائه آمد سال 200 مکه رو گرفت. اون حضرت آقای عمرو بن حارث رئیس جرحومی ها برد هر چه بود رو قایم کرد. اینا هم هر چه گشتند پیدا نکردند. خیلی هم براشون مهم بوده، به خصوص حجرالاسود که این کجاست، 300 سال مفقود بوده. بعد از اینکه قریش میان سر کار، یک روزی حضرت عبدالمطلب در کنار مسجد الحرام خواب بوده، در خواب بهش میگن پاشو زمزم و بکن اونجا پیدا کن، و این بلند میشه بیل و کلنگ و دست میگیره. اون زمان هم یک پسر بیشتر نداشته به نام حارث، و میره با بیل شروع میکنه و اونجا رو کندن که ما بقیه قریش سر میرسن. میگن چیکار میکنی؟ میگه من در خواب دیدم که اینجا رو بکنم. میگن نمیشه، ما چه کار این، پس باید با هم بکنیم. میگه نه، این فقط مأموریتش به من داده شده. و اینجا دو قوله، یکی این که میگن خیلی خوب بریم پیش یه حکم که شما هم شراکت بکنید یا نکنید. را میفتن برن در روم، در شامات یک کاهنی رو پیدا کنن، شب گرفتار تشنگی میشن و اونجا میخوابن و شطور عبدالمطلب از زیر پاش آب میاد و اینا نجات پیدا میکنن، لگد میزنه چشمه ای پدید میاد و در نتیجه اینا میپذیرن که عبدالمطلب خودش به تنهایی به گرده پیدا کنه. قول دوم اینه که اینجا دست به یقه میشن به قریش و حضرت عبدالمطلب، حالا یا با زور یا به هر حال با نظر، میگه آقا قریشی ها نیان. قریشی ها بعد مدتی ول میکنن میرن. نظرش چی بوده؟ نظرش این بوده که اگر من 10 پسر پیدا کردم، یکیشون رو قربانی میکنم برای کعبه. به هر حال اونجا رو میکنه و میرسن و پیدا میکنن. خب این خیلی مهم، هم حجر الاسود پیدا میشه که سنگ بهشتی است، هم مابقی طلاها میارن تو کعبه میذارن، بسیار هم کار ارزشمندی بوده. خب آخرین بچه های عبدالمطلب که ظاهرن دو قلو هم هستن، دو تا پسر به دنیا میان که یکشون هم عباسه که عموی پیامبر باشه، و عبدالمطلب یاد نذرش میفته، میگه خب پس بریم این نذر رو ادا کنیم. هر ده تا پسر رو ور میداره، حضرت حمزه است، ابو طالبه، اینا رو میاره و دم خونه کعبه بینشون قرعه میندازه که کدام یکی فدا بشن و قربان بشن. قرعه به نام عبدالله میفته، قرعه به نام عبدالله میفته و عبدالمطلب هم میگه بسم الله، که میگنم از همشون هم خوشگلتر و زیباتر بوده و هم بیشتر از همم اتفاقا عبدالمطلب او دوست داشته، عبدالمطلب او رو دوست داشته. این خبر که به بقیه میرسه جمع میشن میگن آقا این چه کاریه میخوای بکنی؟ عبدالمطلب هم میگه نه، من میخوام اینو قربانی کنم. و به هر حال بعد از حرفای زیاد و بالا پایین ها و داد و خوار ها میپذیرند که جاش فدیه بدن. میگن خب چی فدیه بدی؟ میگن اول 10 شتر قرعه میندازن بین عبدالله و 10 شتر عبدالله در بیاد، 20 تا 30 تا تا 100 تا. به 100 شتر که میرسه این دفعه قرعه به نام 100 شتر میاد، تکبیر میگن و دیگه صلوات میفرستن و همه اینا و برحال. ولی با همه اینها عبدالمطلب قبول نمیکنه، 3 بار دیگه هم خودش قرعه میزنه و این دفعه وقتی که این مطابق در میاد دیگه اون 100 شتر رو میکشند و عبدالله نجات پیدا میکنه و اینه که پیامبر فرمودن انا ابن الذبیحه. خب این قصه طولانی رو بر چی گفتیم؟ از جرحم و خزائه، ولی اینکه اولا این اسامی به گوش مبارک بخوره، بعدها فکر نکنید خیلی عبریه. دوم اینکه توجه به این بکنیم که قربانی یه ظاهرا امر بسیار متعارفی است، ولو بعد از اسلام به شدت تختعه شده. حتی به عبدالمطلب خیلی ها میگن این کارو نکن، تو بزرگی اگه این کارو بکنی سنت میشه. یا ابو طالب رفته به پدرش گفته این عبدالله نکش، منو جاش بکش. با همه اینا عبدالمطلب قبول نکرد. بعضی البته خواستن در این مسئله تردید کنن، اما مرحوم صدوق اینو هم در عیون هم در خصال نقلش کرده، در من لا یحضر هم بهش ارجاع داده، به تفصیل در عیون و خصال آورده، تو منابع اهل سنت هم هست. اونم که تشکیک کردن نرفتن سندی تشکیک کنن، نگه بخوام سندی که روایات تاریخی همش هم همین جوره. اونها گفتن این با شأن عبدالمطلب نمیسازه. جوابی که داده شده که اولا که این که اون وقت حرام نبوده، در ثانی خب این آرام آرام تعالی روح پیدا کرده. عبدالمطلب در روز اولش که حالا برفرض که بگیم موحد پیرو به ولایت امیرالمومنین که نبوده، این آرام آرام آمده جلو و خلاصه تکامل روحی پیدا کرده. نظام برخی از مفصل تا تاریخ نگارای شیعه این رو همه قبول کردن و گفتن نه دلیلی بر این که بگیم این دروغه نداریم. البته بعضی هم خواستن فقط با همین احتمالات در حقیقت کلامی اونم الهیاتی در مسئله شبهه کنن و ردش کنن. خب پس برگردیم به قصه‌مون، دیدیم آیاتی وجود داره، این آیات رو خوندی، این آیات بعضیاش مستقیما در رابطه با کشتن دخترهاست، مثل موعودت و سوئلت. بعضیا مثل اون وقتی اذا بشر احدهم بالانثی. بعضیاش به این که اولاد رو در اثر فقر میکشتند. یک سریشونم نقل شده که اینها نه اصلا بحث فقر و فاقه یا بحث دخترکشی نبوده، قربان کردن برای چی بوده؟ بت‌ها بوده. خب حالا علل دخترکشی چیه؟ علل دخترکشی مطابق تاریخ یکیش اینه که گفتن فقره، که توضیحش رو مفصل دادیم. در حقیقت اینا یک نیروی کار نبودن، بسیارم زندگی عرب‌ها سخت بوده، قبیله‌ای بوده، این یه نیروی کاری نبوده، این می اومده بیشتر مصیبت درست میکرده. یکی دیگه این که خب اینا بعد از این که شوهر میکردن عملا همین خاصیت فعل جمله را هم نداشتن، چون میرفتن تو قبیله شوهر، به شوهر رو بر پدر ترجیح میدادن. یعنی در حقیقت بزرگ کردن دختر بزرگ کردن سرمایه خدماتی برای قبیله دیگه است. مثل الان که ما میگیم فرار مرسا، دانشگاه های ما نیرو تربیت میکنن برای کشورهای دیگه، با پول مردم ایران دانشگاه تأسیس میشه و اینا تحصیل میکنن بعد میکنن میرن جای دیگه، خلاصه که می با دیگران خورد است و با من سرگران دارد، این میره جا دیگه خلاصه نفعشو میرسونه. اون وقت هم همین بوده، یعنی طرف می اومده این دختر رو بزرگ میکرده 8 سال 9 سال 10 سال، حالا مطابق سنت اون وقت این رو خرجش میکرده، اون وقتی که باید به دوره باردهی میافتاده پا میشده میرفته تو خونه شوهر دیگه، برای این پدر خاصیتی نداشته، حالا باردهیش یا بچه بیاره یا خدمت کنه، کار کنه، اونجا ظرف بشوره، بالاخره شیر بدوشه، همین کارهایی که نیروهای خدماتی هر جامعه ای انجام میداده. علت دیگه‌ای که براش گفته شده گفتن این که خب عرب دائما مشغول جنگ بوده و در جنگ اینها اسیر میشدن، مردا رو میگرفتن میکشتن، آر نبوده، ولی اینها رو که میگرفتن اسیر میکردن تبدیل میشدن به کنیز. و بسیار سنت عرب هم در مواجهه با کنیز متفاوت و بعضا زشت بوده. اینها رو بعضا میبردن از یک دست به یه دست، این بوده این طرف اصلا یه دختری رو بزرگ کنه، یه زنی رو بزرگ کنه بیاره و بعد بیفته توی سیستم اسارتی که معلوم نیست اصلا چی از توش در میاد. این جدای از این که هیچ درآمدی بر این نداشته، یه مشکله بزرگش این بوده که بعدها باعث آر و ننگ میشده. تو تاریخ خودمون داریم که مثلا بعضی از این شاهان که به جنگ مغول ها رفتن همه بچه هاشون رو قبلش ریختن تو رودخونه، همه رو ریختن تو رودخونه، که اون جلال الدین خوارزمشاهی که رفت این کار رو کرد همه رو دادن به رودخونه که اینا اسیر نشن دست مغول ها، که یک تصویر سازی هایی هم بعضی شعرها کردن از این که حالا جای خودش ببینید که شب قبل از جنگ همه شونو بچه و کوچیک و زن و همه رو ریختن به رودخانه، گفتن اینا فردا ما کشته میشیم و اینها میفتن دست مغولها، بلا سرشون میاد، بکشنشون راحت تر. یکی هم این بوده که خب این کلن عربها یک غیرتی دارن. لغت غیرت رو توجه کنید، تعریف درستی براش بکنید. غیرت معناش یعنی این که شما از این که چیزی که ارزشمنده است دست نااهل بیفته ناراحت بشی، میگن نسبت به این امر غیرت داره، یعنی یه چیز ارزشمندی در اختیار نااهل قرار بگیره، این معنی غیرته. اگر از این چیز شما ناراحت میشی و نسبت به این متعصبی، به معنای که این مسئله رو بد میدونی نمیتونی تحمل کنی، میشه غیرت. حالا ممکنه البته به مرور زمان نااهلها دیگه نااهل نباشن، ممکنه این ارزشمنده دیگه ارزشمند نباشه به این لذا، یا این که نه میگه حالا این بیفتدم بیفته، یعنی گاهی میگه اصلا هم ارزشش ارزشه، اونم نااهل هم حالا به ما چه هرچی شد شد. پس غیرت معناش اینه. خب این عرب به نسبت به زاد و رودش غیرتمند بوده، یا از اسارتش میترسیده، یا از فقرش میترسیده، یا از این که بعدن این در اختیار نااهل قرار بگیره، شوهرش اذیتش کنه، فردا باعث درگیری ها و دعواهایی بشه. این وجوهیست که فعل جمله مثبت برای این کار، اما وجوه منفی هم درش وجود داره که چرا زنده به گور میکردن. چرا میگن فعل جمله مثبته؟ یعنی یک ریشه مثبتی داره ولو فعل غلطه. ولی یکی هم گفتن برای این زنده به گور کردن بوده، اصلا از این که زن در طایفه بیش از حد باشه آر داشتند، اینو عیب میدونستند. یه حتی تو منابع ما هم هست که النساء عیون و اوره، اصلا یه پستی هن، زشتی هن، آر هن. یعنی این که طرف اصلا یه قبیله، این که بگن آقا این قبیله چند نفرن، بگن هزار تا، هزار تا چند تاشون زنن 700 تا، این اصلا بر اینا خوب نبوده، این براشون زشت بوده، این براشون نوعی پست بوده. یا مثلا یه مردی بگن این چند تا بچه داره، بگه مثلا 10 تا، چند تاشون دخترن 8 تا، این اصلا طرف این رو آر میدونسته، به این جهت تعدادش رو میآورده پایین. یه نکته هم دوباره اینجا اضافه کنیم و اون این که یک مسئله هم هست که چند نه این رو مشکل مادر میدونستن، کمان که البته تو عرف خودمون هم هست، میگن اختیار مادره که این بچه پسر بشه یا دختر بشه، و همین جهت خیلی وقتا هم روی مادر و خانواده مادر هم فشار از این جهت بوده و هست، تو الان هم تو بعضی از موارد هست. نکته بعدی این که تو بعضی از منابع نقل شده که عرب ها اینجور هم نبوده هر دخترگیشون بیاد بکشن، حالیشون هم بوده، 4 تا اگه بودن میکشتن، اینا رو هم شوم میدونستن، یکی زشت باشه، چون حداقل اگه دختر خوشگل می بود میتونستن بعدن مهریه سنگین بگیرن، پولشو درارن، شیربهایی بگیرن، چیزی الاخره بابتش در بیارن. دوم بهش میگن استحاق با سین و ح، یعنی در حقیقت بازم بگیم اسحاق، سین و ح جیمی، یعنی زشت رو. یا زرقا باشه، زرقا یعنی چشم شبیه گربه داشته باشه، ظاهرا یعنی چشمش تنگ باشه، یا نمیدونم حالا چی گفتن زرقا یعنی چشم شبیه گربه، اگه گربه که کلن چشمش درشته، چشم درشت در مجموع به معنای بدی نیست. یکی گفتن برشا باشه، برشا یعنی پوست خال خال داشته باشه، اینم اگه بوده خب اینم طبیعتا بعدها که خواستگاریش نمیده رو دست باباش میمونده، باید از اینش بیشترم میداده. یکی هم گفتن که شیما باشه، شیما هم به معنای که خال داشته باشه، خب اینم هست، الان هم هست متاسفانه، البته خب الان به راحتی درمان میشه، مثلا یه خال گندهی رو صورت بچه باشه، خب این بچه میدیده آیندهی که نداره، اینا رو خب این بچه بعدم بزرگ شه با این خالی که روی صورتشه یا رو گردنشه، کسی هم خواستگاریش نمیاد، این آینده نداره، هزینم داره، لذا سبد هزینه و فایده بابای میگفته یکی دیگه، حالا این فلان که قهدی نیست بچه دیگه. داستانم بعضی ها آمدن گفتن که داستان این وعد با حمزه به معنای زنده به گور کردن از یکی از قبائل عرب به نام ربیعه شروع شد، که این صهیب رومی که یکی از اصحاب پیامبر معروفه که حسن ز بصره صهیب از صهیب از روم، بلال از حبش، صهیب از روم، حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از روم، ز خاک مکه ابو جهل. این چه بلعجبی است. مال اقبال شعرش. صهیب رومی که از همین قبیله ربیعه است. بعد گفتن در قبیله چنده که یکی دیگه از قبائل خیلی شایع بوده، و در قبیله بنی تمیم، عمدتاً این سه قبیله بودن که این مسئله درشون بوده، ولی در بقیه قبائل و من جملته هم که مهمترشون قریشه این نبوده اصلا سنت. در قبیله بنی تمیم خیلی هم گفتن این اولین داستانه، ولی بعضی ها گفتن نه این اولیش نیست. داستان از چیه؟ داستان از این قبیله که بدونید از حدود قرن سوم، یعنی از 200 خورده‌ای تا قرن ششم، تا مثلا 600 یا حتی اوائل قرن 600، 30-40 سال قبل از تولد پیامبر، عربستان کلن زیر حکومت یک قبیله است به نام اهل لخمی ها. لخمی ها که اینها پایتختشون حیره است یا حیره، حیره در نزدیکی نجف. اینها یک سلسله پادشاهی اند که در این منطقه هستند و بهشون هم میگن لخمی ها. اینا دست نشانده ساسانی هان، و به سبب اون تفویضی که از ناحیه ساسانی ها دارند، کل عربستان و عراق زیر نظر اهل حیره است، یعنی زیر همین لخمی هاست. اینا یه پادشاهی دارن، خیلی پادشاه مهمی است تو تاریخ اسلام، زیاد ازش یاد میشه، به نام نعمان ابن منذر که فرزند منذر ابن منذره. این نعمان ابن منذر یه موقعی لشکرکشی میکنه در همون اواخر دورش و میخواسته اینا رو خفه بکنه، میاد و بنی تمیم رو سرکوب میکنه، مثل اون دفعه هم همیشه زنا و بچه هاشون رو برمیداره به اسارت میبره، خلاصه وقت جووناشون و استحیا نساء هم نساءشون رو زنده نگر میداره و استحیا میکنه و میبره کنیزشون میکنه. بنی تمیم بعد اینکه یه ذره از آبها میفته، یه کاروانی رو وفدی رو میفرستن به حیره، میرن اونجا و درخواست میکنن و حتما یه پولی میدن، و اون هم میگه خیلی خوب آقای دار آزاد کنید، برگردید همه زنهاشون برن. همه زنها برمیگردن غیر از دختر یکی از بزرگان قبیله به نام قیس ابن عاصم. این حضرت آقای قیس ابن عاصم دخترش حاضر نمیشه برگرده. صاحبی داشته، مطابق نقل صاحب یه چیزی هم میتونه شوهر باشه هم میتونه مالک باشه، چون به طور عادی صاحب رو ما در فارسی مالک میگیریم، ولی عرب مالک میگه بیشتر، میگن صاحبش، که اسمش هم گفتن عمر ابن مشمر، مشمرعجی همچین اسمایی داره، که این اهل همین لخمی ها بوده. این حاضر نمیشه دختره برگرده، میگه نه من جام خوبه، چرا برم پیش بابا، من جا هستم. این خبر به قیس ابن عاصم تمیمی که میرسه، معروف به قیس ابن عاصم منقری، این عصبانی میشه، میگه ای دختر من نیمد. میگه نه، میگه قسم میخورم هر چی دختر دیگه خدا به داد زنده به گور کنم. و به این سبب 8 تا دختر رو برای زنده به گور میکنه، که این خیلی معروف. بعد سال 8 آمده، و سال 8 یا 9 که بنی تمیم اسلام رو بردن، میاد خدمت پیامبر و به پیامبر میگه که آقا خلاصه ما یه همچین کار اشتباهی کردیم. پیغمبر میگن که خب بابت هر کدومش بنده آزاد کن. میگه بنده ندارم، شتر دارم. پیغمبرم میگن بابت هر کدومش یک شتر رو به هر کی میخوای هدیه بده. بعد یه تعبیری دارن که تعبیر قشنگیه، میگه من ماکان فل جاهلیه حدمت حدمه الاسلام، هر چه در جاهلیت بود اسلام از بینش برد، و ما کان فی الاسلام یهدمه الاستغفار، اگر هم در اسلام گناهی کردید استغفار کنید، اونو حد میکنه از بین میبره، تعبیر از اون جوامع الکلم رسول الله. خب این هم داستان حضرت آقای قیس ابن عاصم که دیروز گفتم بعضی از کتاب ها به اشتباه عاصم ابن قیس ضبطش کردن. این مال کساییست که میگن همون اول میکشته، ولی گفتیم هم یه عده بودن به خاطر فقر میکشتن، که این هم البته داریم تو تاریخ که یک سری جوان مردهایی بودن، مثلا راجبشونه که میگن سعسعت ابن معاویه جد فرزدق، که این هر کسی میخواسته بچهشو به خاطر فقر بکشه میگفته آقا بده من برات بزرگ میکنم، بزرگش میکرده. وقتی بزرگ میشده یه ذره که دیگه از آب و گل در اومده، پدره میخواست میگفته میخوایی ببریش؟ اگه میخوایی ببرش، نمیخوایی بازم من بزرگش میکنم. یا یکی دیگه از کسایی که هستن زید ابن عمرو ابن نفیل، گفتن تو تاریخ این فرد از کسایی بوده که جوان مردی داشته و این کار رو انجام میداده. بعضی هم گفتن که این زنده به گور کردن به این نحوه بوده که این اصلا نمیذاشتن مادر ببینه که علقه ایجاد شه، همینقدر که به دنیا میومد همون لحظه بچه رو میکشتن که دیگه مادره بینش علقه ایجاد نشه. دیروز اشاره کردم یه بیتی همین فرزدق داره که اون شعرش رو دیروزم خوندیم، انا ابن الذی، من بچه کسی هستم که تعبیر کرده بود که و من الذی منع الواعدات فاحیا الوعید فلم توعدا، ما کسانی هستیم که واعدات رو، یعنی زنده به گور کننده ها رو منع می کردیم، که معلومه مادر خودش این کار رو می کرده، یعنی خود مادره احیانا دختر رو برای اینکه آیندهش مثلا حالا یا بد نشه یا اصلا سنتی که بوده این کار رو انجام بده. نکته بعد، زمان وعد کی بوده؟ بعضی ها گفتن حین ولادت مثل همینا، بعضی ها گفتن که نه، وقتی بچه بزرگ می شده و دیگه به سرحدی می رسته را بره و دیگه قابل پنهان کردن نبوده، میده تو خیابون کوچه اون وقت می کشتنش. به هر حال این مسئله اینجوریه که آداب خاصی داشته باشه، که لابد یکی این کار میکرده، یکی این کار میکرده، یکی اون کار میکرده، حالا چقدر هم شیوع داشته. و نقطه آخرش هم که خیلی تلخه اینی که حالا الزامن هم زنده به گور کردن هم نیست، گزارش هایی هم هست به این که ذبح میکردن دختر رو، گزارش هایی هست غرق میکردن، و مواردی هم هست که از بالای کوه پرت میکردن پایین، یعنی فقط زنده به گور کردن نبوده. حالا این چه مقداره؟ اشاره کردم آیه شریف هم اصلا اشاره نمیکنه که یک بحث رایجه. دوم این که حتما اینجور نیست که هر کی به دنیا آمده اینجوری بوده، بله نسلشون منقرض میشده، بالاخره اینها مادرانی داشتن هر کدوم از اینها که بودن، یا در خانه های بوده کثیر البنات می شدن 6 تا 7 تا بچه بوده، یا یه افراد خاصی بوده، احیانا یه مورد یه احمقی پیدا می شده با توجه به اون داستانی هم که گفتیم که این رو ملک خودشون می دونستن. این گزارش هاییست که معمولا در رابطه موعوده هست، بازم حرف زیاد داره ریزکاری، اما دیگه به اندازه ای که ما راجبش حرف بزنیم یکفینا 10 سنین در این مسئله. حالا از فردا انشالله دیگه وارد بحث تفسیر دیگه ای آیه میشیم، این داستان موعوده رو کلن قصهش رو بگیم که چی بوده انشالله تا فردا باشیم.